سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که نماینده خاص روسیه برای افغانستان میگوید که مسکو آماده است تا در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان همکاری کند. این در حالی است که حکومت افغانستان از روسیه به سازمان ملل متحد شکایت کرده است. در نیمه دوم برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. اما نخست از همه توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. رئیس جمهور افغانستان میگوید هر کسی که در برابر دولت دست به اسلحه میبرد دشمن این کشور است و باید سرکوب شود. دو تن به اتهام قتل دو کارمند یک رادیوی محلی در ولایت تخار دستگیر شدند. رئیس جمهور امریکا امروز با ختم موعد روبروست که کنگره آن کشور برای عکس‌العمل در مورد این که آیا ولیعهد عربستان سعودی در قتل جمال خاشقجی دست داشت تعیین کرده است. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید هر کسی که در برابر دولت دست به اسلحه میبرد دشمن این کشور است و باید سرکوب شود. محمد اشرف غنی روز پنجشنبه در سمینار ارزیابی کارکردهای نیروهای قطعات خاص پلیس در کابل گفت:
امید است برتان معلوم شده باشه که رئیس جمهورتان از اون رئیس جمهورا نیست که از یک طرف دوست بگوید از طرف دیگه دشمن بگوید. تعریف دشمن واضح است، وظیفه شما کوبیدن دشمن افغانستان است. سر طفل ما حمله میکنن، سر مسجد ما حمله میکنن، سر زنای ما حمله میکنن. این قابل قبول نیست.
به گفته رئیس جمهور غنی، بالای قطعات خاص پلیس که در زمینه جلوگیری از تلفات افراد ملکی و پرسنل پلیس نقش اساسی دارند، سرمایه گذاری بیشتر خواهد شد. وزارت داخله افغانستان میگوید پلیس دو تن را به اتهام قتل دو کارمندی یک رادیوی محلی در ولایت تخار دستگیر کرده است. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت داخله، روز پنجشنبه در یک پیام ویدیویی از دستگیری این افراد خبر داد.
این موضوع به صورت جدی تحت بررسی است و امین که بررسی ها تکمیل شود نتیجه آن را از طریق رسانه ها با مردم افغانستان شریک خواهیم ساخت.
شفیق آریا و رحیم الله که باعث مجریان و گزارشگران رادیوی محلی همصدا در ولایت تخار کار میکردند، شام سه‌شنبه هفته جاری به ضرب گلوله توسط افراد مسلح در داخل دفتر این رادیو در شهر طالقان کشته شدند. مسئولیت این رویداد را تا هنوز کسی به عهده نگرفته است. در نتیجه انفجار یک سرگلوله هاوان در ولایت سرپل یک دختر کشته شد و یک پسر شدیداً زخمی شده است. ذبیح الله امانی، سخنگوی والی سرپل، به رادیو آزادی گفت که این حادثه عصر پنجشنبه در قریه سیدآباد در حومه شهر سرپل رخ داده است.
یک دختر به نام آمینه که 10 ساله هست شهید میشه و آستخان ولد خان محمد یک پسر هست که او هم حدودا 10-12 ساله هست، هر دو پایش خط میشه و زخمی میشه.
به گفته ای آقای امانی، این سرگلوله هاوان هنگام منفجر شد که این دختر و پسر با آن بازی میکردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا، امروز با ختم موعد روبروست که کنگره آن کشور برای عکس‌العمل در مورد این که آیا ولیعهد عربستان سعودی در قضیه قتل جمال خاشقجی که در سال 2018 میلادی اتفاق افتاد دست داشت برای وی تعیین کرده است. این موعد در حال به پایان می رسد که دو گزارش اخیر باعث آن شد تا قانونگذاران امریکایی در مورد اتخاذ تدابیر شدید بر ضد عربستان سعودی هشدار دهند. آگنس کالامارت، گزارشگر خاص سازمان ملل متحد، 7 فوریه بعد از سفر به ترکیه گفت شواهد بر قتل وحشیانه و قبلا پلان شده جمال خاشقجی، خبرنگار سعودی در داخل کنسولگری عربستان در شهر استانبول، دلالت میکند. این در حال است که روزنامه نیویورک تایمز با نقل قول از مقامات مطلع از اطلاعات استخباراتی امریکا گفته است که محمد بن سلمان، ولیعهد پرقدرت عربستان سعودی، در یک مکالمه تلفنی در سال 2017 میلادی با یک دستیارش گفته بود که اگر جمال خاشقجی از امریکا به دوباره به عربستان باز نگردد با مرمی عقب وی خواهد رفت. در ماه اکتبر سال گذشته میلادی کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا با دونالد ترامپ ترامپ رئیس جمهوری آن کشور 120 روز وقت داد تا مشخص کند که آیا ولیعهد عربستان سعودی دستور قتل جمال خاشقجی را صادر کرده و تدابیر بر ضد وی را طرح‌ریزی کند. فرانسه می گوید که از طرح تغییر در مقرره بازار انرژی اتحادیه اروپا حمایت می کند. احتمال دارد که این طرح اعمار یک پایپلاین گاز طبیعی بین روسیه و جرمنی را با خطر روبرو کند. بر اساس یک اعلامیه وزارت خارجه فرانسه، این کشور در راستای تغییرات احتمالی در متن این مقرره به کار مشترک با شرکایش به خصوص جرمنی ادامه می دهد. قرار است که اعضای اتحادیه اروپا امروز در بروکسل روی وصل بازار گاز اتحادیه اروپا با سایر پایپلاین ها بحث کنند. قانونگذاران اوکراین به حمایت از مسوده یک قانون رای دادند که بر اساس آن شهروندان روسیه نمی توانند به حیث ناظران انتخابات در اوکراین ایفای وظیفه کنند. پارلمان اوکراین این مسوده را دیروز در آستانه انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور تصویب کرد. قرار است این انتخابات در اوکراین در ماه آینده میلادی برگزار شود. سازمان امنیت و همکاری اروپا یک فهرستی از نامزدان به شمول دو شهروند روسیه را برای ماموریت نظارت از انتخابات ریاست جمهوری اوکراین ارائه کرده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری تفصیل این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. مسکو می گوید که آماده است تا در مذاکرات بین طالبان و ایالات متحده آمریکا همکاری کند. کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه افغانستان می گوید هنوز هم به حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان نیاز است.
این نیروهای تروریستی کارهای تروریستی در سطح دنیا دارن. اگر خدای نخواسته اینا به قدرت برسن، مثل دو دهه پیش میشه که باز القاعده کل دنیا دستش فضا بود، بازم بذابه.
در نتیجه سیلاب های اخیر در ولسوالی های قرغان و قرمقل ولایت فاریاب تعدادی از منازل مسکونی تخریب شده است.
موسم زمستان است، از یک طرف ریزش و برف و باران خانه های گلیشان ترساخته بود و با آمدن سیلاب ها خیلی خسارمند شدن.
گزارش هم داریم در مورد این که گلاله اسماعیل عضو جنبش تحفظ پشتون‌ها در اسلام آباد دستگیر شده بود آزاد شد. در نیمه دوم در برنامه خاص یونسف برای کودکان میشنوید.
تقریبا 44.2% اطفال ما کم خون بودند، 40% خانم ها یا مادرای ما که سنینشان از 15 سال تا 49 سال بوده کم خون بودند.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
خداوند تبارک و تعالی خطاب برای بنده هایش برای مسلمان ها مهربانی میکند، شما امانت ها را به اهلشان بسپارین و همچنان در حکم فرمای حکم روای خود شما میان روی اعتدال داشته باشین.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. اخیراً نماینده خاص روسیه برای افغانستان در ملاقات با نمایندگان طالبان گفت که مسکو آماده است تا در مذاکرات بین طالبان و ایالات متحده آمریکا در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان همکاری کند. زمیر کابلوف دیروز با نمایندگان طالبان در مسکو دیدار کرده است. این در حالی است که حکومت افغانستان از روسیه به خاطر مسافرت شماری از اعضای طالبان به آن کشور به سازمان ملل متحد شکایت کرده است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
نماینده خاص روسیه برای افغانستان یک روز پس از نشست مسکو با نمایندگان طالبان دیدار کرد. به اساس گزارش اسوسییتد پرس، زمیر کابلوف دیروز با نمایندگان طالبان در مسکو ملاقات کرده است. آقای کابلوف به خبرگزاری ریا نووستی روسیه گفته است که مسکو تمایل دارد تا در گفتگوها میان آمریکا و طالبان در زمینه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان همکاری کند. به گفته وی، مسکو همچنان مایل خواهد بود که از رفع تعزیرات بر طالبان حمایت کند. این در حال است که جیمز دابنس، نماینده پیشین آمریکا برای افغانستان و پاکستان، اخیراً در مصاحبه با رادیو آزادی گفت روسیه می خواهد در گفتگوهای صلح افغانستان سهم داشته باشد.
I think Russia would like to feel included. I think Russia روسیه میخواهد خود را در این شامل احساس کند. به فکر من روسیه خود را یک قدرت اصلی میخواند. به نظر من روسیه میخواهد نقش را بازی کند. نفوذ روسیه آنقدر قوی نیست و مردم نباید نگران فعالیت های روسیه باشند. به فکر من این ملزومات زیانبار نیست و مطمئن نیستم که آنقدر خوب هم باشد.
یک هیئت ده نفری طالبان به رهبری شیر محمد عباس استانکزی و شماری از سیاسیون افغانستان از جمله حامد کرزی رئیس جمهور پیشین این کشور، محمد یونس قانونی، محمد محقق و عطا محمد نور در یک نشست دو روزه در مسکو اشتراک کردند. این نشست به روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری برگزار شد. در اعلامیه نشست مسکو که در پایان این نشست نشر شد، روی خروج تمام نیروهای خارجی از افغانستان تاکید شده و گفته شده است که آزادی زندانیان طالبان و حذف نام‌های رهبران آنها از لیست سیاه نخستین گام به سوی اعتماد سازی خواهد بود. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز در حساب تویترش نوشت جلسه برخی از سیاسیون افغان با طالبان که به دعوت فدراتیف روسیه در شهر مسکو برگزار شد یک بحث سیاسی و علمی در رابطه به صلح بود. آقای چخانسوری در ادامه نوشته است اعلامیه‌ای که در پایان این جلسه به نشر رسید خلاصه بحث‌های جلسه دروزه است و نتیجه اجرایی در مورد صلح ندارد. در همین حال حکومت افغانستان از روسیه در پیوند به مسافرت شماری از طالبان به مسکو به کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرده است. نظیف الله سالارزی معاون نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد دیشب در صحبت به رادیو آزادی این موضوع را تایید کرد اما جزئیات نداد. گفته می شود که دلیل شکایت حکومت افغانستان این است که روسیه به آن عده از طالبان اجازه سفر به آن کشور داده است که نامهایشان در فهرست سیاه سازمان ملل درج است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه افغانستان میگوید برای مبارزه با تروریسم هنوز هم به حضور نیروهای خارجی در این کشور نیاز است. نثار احمد غوریانی رئیس این کمیسیون روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که نیروهای خارجی باید بعد از بهبود وضعیت و اطمینان کامل از این کشور بیرون شوند. این در حالی است که شماری از کارشناسان امنیتی نیز میگویند نیروهای خارجی در افغانستان مسئولیت‌های زیاد دارند و باید آن را انجام دهند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه میگوید شرایط در افغانستان تا هنوز طور نیست که برای خروج نیروهای آمریکایی از این کشور جدول زمانی تعیین شود. نثار احمد غوریانی رئیس این کمیسیون میگوید که هنوز نیز گروه‌های تروریستی برای امنیت افغانستان، منطقه و جهان تهدید جدی بوده و این موضوع باید در نظر گرفته شود. آقای غوریانی روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت هرچند نیروهای امنیتی افغان حالا توانایی‌های خوبی دارند اما هنوز نیز نیازمند کمک و حمایت نیروهای خارجی هستند.
این نیروهای تروریستی کارهای تروریستی در سطح دنیا دارند. اگر خدای نخواسته اینا به قدرت برسند مثل دو دهه پیش میشه که باز القاعده کل دنیا دستش بذاب بود، بازم بذاب. ما فعلا لازم میبینم که نیروهای خارجی به افغانستان باشن، حمایت قاطع از نیروهای امنیتی افغانستان ضرورت مبرم است برای افغانستان.
این خواست در حال مطرح می شود که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان به تازگی گفته که هیچ جدول زمانی برای خروج نیروهای نظامی امریکا از این کشور وجود ندارد. این اظهارات پس از آن صورت گرفته که طالبان در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان سخنان ضد و نقیض بیان کردند. عبدالسلام حنفی از اشتراک کننده های نشست اخیر مسکو و معاون دفتر قطر این گروه گفته که طبق توافق آمریکا و طالبان نصف نیروهای آمریکایی تا نزدیک به 3 ماه دیگر از افغانستان بیرون می شوند. اما شیر محمد عباس‌تانکزی رئیس هیئت گفتگو کننده گروه طالبان در نشست مسکو این خبر را رد نمود. وزارت خارجه ایالات متحده نیز در اعلامیه گفته که تا حالا روی کدام جدول زمانی در زمینه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان توافق نشده است. در این حال باریارز از کارشناسان امنیتی افغان انتقاد میکند که نیروهای خارجی در 18 سال گذشته نتوانستند امنیت را در افغانستان تامین نمایند. وی میگوید که وضعیت در افغانستان تا هنوز متشنج است و نیروهای خارجی باید در این مورد با مسئولیت عمل کنند.
د بهرنی ځواکونو اتل په هیڅ صورت په داس شکل باندې نه
وای میگوید بیرون شدن نیروهای خارجی در هیچ صورت این گونه متصور نیست که همه مشکلات در این کشور گذاشته شود و آنان خارج گردند. نیروهای خارجی در این کشور مسئولیت خاص دارند، یعنی نمی شود که وضعیت را در افغانستان نسبت به گذشته متشنج‌تر رها کرده و آنان خارج شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز در سخنرانی اخیرش در مجلس مشترک کانگرس آن کشور گفت که در صورت پیشرفت در گفتگوها میان مقامات آمریکایی و طالبان قادر به کاهش حضور سربازانشان در افغانستان خواهند بود. از سوی هم امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایه میگوید که هیچ کس طرفدار حضور دائمی نیروهای خارجی در افغانستان نیست، اما در حال حاضر به باور وی حضور نیروهای بین المللی در امر مبارزه با تروریسم در این کشور یک ضرورت است.
برخی تحلیلگران و متخصصین بخش امنیتی در افغانستان به این باورند که اشتباه طرح آشتی ملی و مصالحه دکتر نجیب الله در زمان کنونی تکرار نخواهد شد. هادی خالد یکی از این کارشناسان امنیتی در نشستی که توسط اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان برگزار شده بود گفت هرچند اشتباهات بین دوره های فیلیپ و با زمان ببخشید هرچند شباهت های بین دوره فیلیپ با زمان دکتر نجیب وجود دارد، اما به گفته وی متحدین فیلیپ استراتژیک افغانستان طرفدار تکرار اشتباهات آن زمان نیستند. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر در این مورد.
در این روزها که بحث‌های مرتبط با صلح افغانستان گرمتر شده و از سوی هم در برخی محافل سیاسی طرح مصالحه ملی دکتر نجیب الله مورد انتقاد قرار می‌گیرد، اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان روز پنجشنبه نشستی را در این باره میان برخی کارشناسان و تحلیلگران سیاسی و امنیتی در کابل برگزار کرد. در این نشست بیشتر سخنرانان روی طرح آشتی ملی و سقوط حکومت دکتر نجیب الله بحث کرده و گفتند که ناکامی طرح مصالحه و آشتی ملی در آن زمان یکی از عوامل سقوط حکومت بود. به باور کارشناسانی که در این نشست حضور پیدا کردند، تکرار اشتباهات دوره نجیب الله در زمان کنونی بعید به نظر می رسد. هادی خالد تحلیلگر و متخصص امور امنیتی می گوید
ترس وجود دارد از تکرار تاریخ، من ترس ندارم. درست است اشتباهات وجود دارد، ولی او وضعیت که خود متحد استراتژیک تحریک کرد سکوت و نیروهای خود فعال ساخت به نفع سکوت، مال سر متحدین استراتژیک افغانستان ما ای زن ندارم، ای شک ندارم که اونا سکوت تحریک کنند.
این در حال است که اخیراً محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پس از پایان نشست زلمه خلیلزاد با نمایندگان طالبان در قطر گفته است از خطرات احتمالی صلح آگاهی دارد و نباید در گفتگوهای صلح اشتباهی حکومت دکتر نجیب الله تکرار شود. آقای غنی گفته است ما به خاطر به تدبیر تاکید میکنیم که از تجربه زمان دکتر نجیب الله آگاهی داریم. ما همه میدانیم که او چگونه فریب داده شد. سازمان ملل متحد به وی تضمین تامین صلح داده بود، اما متاسفانه به فاجعه انجامید. سخنان محمد اشرف غنی در حال ابراز می شود که اخیراً زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان چندین بار با نمایندگان طالبان دیدار کرده است. در کنار آمریکا برخی مقام‌های روسیه و ایران نیز با طالبان دیدارهایی را انجام دادند. دو روز گذشته برخی چهره‌های سیاسی افغانستان نیز با نمایندگان طالبان در مسکو با هم دیدار کردند. حکومت به شدت می‌کوشد تا در جریان بحث‌های صلح اشتباه طرح مصالحه ملی دکتر نجیب الله در شرایط فعلی تکرار نشود. دکتر نجیب الله پس از رسیدن به قدرت در سال 1986 با حمایت سازمان ملل متحد طرح مصالحه ملی را ارائه کرد، طرحی که سرانجام ناکام شد. اما چرا طرح مصالحه ملی دکتر نجیب الله ناکام شد؟ ظاهر عظیمی نظامی پیشین افغانستان در نشست اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان گفت
همین سیاست دولت با وجودی که مصالحه ملی اعلان شده بود یک مقدار رفت به طرف عصبیت قومی و بعضی مسائل دیگه کنه و حرکت‌های سمت شمال شروع شد. شما اگر به اسناد امروز مراجعه کنین به گفتگوهایی که بین شخصیت‌ها صورت گرفته ببینین که چی گفتگوهای صورت گرفته که همه روی کاغذ آمده.
اما هادی خالد متخصص امور امنیتی میگوید برخی ها تبلیغ میکنند که مصالحه به سقوط می انجامد. به گفته وی چون این تبلیغات در میان مردم پریشانی خلق میکند و میتواند به نفع دشمن تمام شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اینک همکارم ژعفر احمدی بازتاب مسائل افغانستان را در آخرین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز با اشاره به نشست مسکو که در آن طالبان روی خروج نیروهای بین المللی از افغانستان تاکید کردند، توجه کرده است. روزنامه می نویسد که بسیاری از افغانها در مورد خروج ناگهانی این نیروها از افغانستان تشویش دارند. به نوشته روزنامه افغانها بیم از آن دارند که مبادا بیرون رفتن این نیروها منجر به آغاز درگیری های مشابه به جنگ های پس از خروج شوروی سابق از افغانستان شود. روزنامه به نقل از وحید الله سباوون یک فرمانده پیشین مجاهدین که علیه نیروهای شوروی سابق جنگیده و یکی از اشتراک کننده های نشست مسکو نوشته است، نیروهای آمریکایی به گونه دائمی در افغانستان نمانند اما در زمینه خروج از این کشور عجله نکنند. نیویورک تایمز به نقل از فوزیه کوفی یکی از دو زن حاضر در این نشست نوشته که امیدوار است خروج نیروهای بین المللی از افغانستان آهسته انجام شود. خانم کوفی ابراز امیدواری کرده که پس از بیرون شدن این نیروها خارجی ها در افغانستان دخیل بمانند تا از مواد هر گونه موافقتنامه با طالبان نظارت کنند و در جهت تطبیقش افغانستان را یاری برسانند. نشست دو روزه مسکو به اشتراک ده ها تن از سیاستمداران افغان و نماینده های طالبان چهارشنبه با صدور یک اعلامیه به پایان رسید. سازمان عفو بین الملل به کشته شدن دو خبرنگار توسط مردان مسلح در ولایت تخار توجه کرده است. این سازمان در صفحه اینترنتش قتل این خبرنگاران را جنایت وحشتناک خوانده است. سازمان عفو بین الملل نوشته است این حمله یک بار دیگر خطرهایی را که خبرنگاران تنها به خاطر کارشان با آن در افغانستان همچنان مواجهند برجسته می سازد. در ادامه آمده است که مقامهای افغان باید مسئولیت و سلامتی تمامی خبرنگاران را تضمین کند تا آنها بتوانند آزادانه و بدون ترس کار کنند. این سازمان گفته است مقامهای افغان باید تحقیقات همه جانبه را در این مورد انجام بدهند و عاملین این کار باید به عدالت کشانده شود و مورد محاکمه منصفانه قرار گیرند. کمیته حفاظت از ژورنالیستان CPJ نیز از حکومت افغانستان خواسته تا فوراً در مورد قتل این خبرنگاران تحقیق کند و عاملانش را به عدالت بکشاند. در صفحه اینترنت CPJ به نقل از استیفن باتلر هماهنگ کننده برنامه آسیای این کمیته آمده است، حمله بالای رادیوی همصدا و کشته شدن شفیق الله آریا و رحیم الله رحمانی بیانگر محیط خطرناک است که ژورنالیستان در آن کار می کنند. در ادامه آمده است که بر اساس تحقیق کمیته حفاظت از ژورنالیستان، افغانستان مرگبارترین کشور برای ژورنالیستان در سال 2018 بوده است.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید مشکلات ترانزیتی تاجران تا حد زیاد حل شده است. خانجان الکوزه معاون این اتاق روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت تجار و نارندگان افغان نسبت به هر زمان دیگر از سودت‌های بیشتر مستفید شدند. جزئیات بیشتر را در این مورد نورالله شایان گزارش می‌دهد.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان در حال از حل مشکلات ترانزیتی سخن می‌زند که اکنون افغانستان با کشورهای مختلف از طریق زمین و دهلیزهای هوایی داد و ستد دارد. خانجان الکوزه معاون این اتاق روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت با توجه به این وضعیت اکنون 80% مشکلات ترانزیتی رانندگان و تاجران افغان حل شده است.
دستاورد بزرگی که حکومت وحدت ملی دارد این است که از تمام ظرفیت‌ها و راه‌های استفاده کرده که قبلا موجود بود اما امکانات در آن نبود، اما حالا به شکل نرمال اموال ما صادر و وارد می شود و گفته می توانیم که اکنون تقریبا 80% مشکلات ترانزیتی ما حل شده است.
به گفته آقای الکوزه این کار رقابت سالم تاجران و زمینه صادرات و واردات بهتر را فراهم کرده است و می گوید اکنون تاجران به گونه دلخواه می توانند راههایی را انتخاب کنند که سود و تسهیلات بیشتر دارد. این در حال است که پیش از این افغانستان بیشتر به بندر کراچی اتکا داشت، اما در این اواخر استفاده از بندر آقینه، شیرخان بندر، بندر حیرتان، چابهار، راه لاجورد و دلیزهای هوایی متفاوت تاجران را از اتکا نجات داده است. شمار از کارشناسان اقتصادی از جمله سید رحمان عمران با توجه به این وضعیت ترانزیتی میگوید حل مشکلات ترانزیتی تاثیر مستقیم بالای بازارها میگذارد.
این چه فایده دارد؟ اولی دارد که نرخ پایان میاد، دوم این هست که ما مواد تازه و با کیفیت را به وقت خودش به مارکت های افغانستان وارد کرده میکنیم، و سوم این که تجارا تشویق میشن تا سرمایه گذاری بکنن، و هرچند در پهلوی ادی مردم افغانستان هم افسوده میشن.
آقای عمران میگوید حل مشکلات ترانزیتی بالای کیفیت محصولات نیز اثرگذار است و دسترسی به بازارهای مختلف را فراهم میکند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
گلاله اسماعیل عضو جنبش تحفظ پشتونهای پاکستان که در جریان یک گرد همایی اعتراضی در اسلام آباد دستگیر شده بود رها شد. این گرد همایی سلسله از اعتراضاتی بود که بعد از کشته شدن آرمان لونی یک فعال جنبش تحفظ پشتونها در پاکستان برای انداخته شد. جزئیات بیشتر را در این مورد ستار فروغ ارائه می کند.
گلاله اسماعیل عضو جنبش تحفظ پشتون و فعال حقوق زنان در پاکستان از توقیف پلیس آزاد شد. مقام های پاکستانی او را پس از آن رها کردند که سازمان عفو بین‌الملل یا امنستی انترنشنال گفت این زن و دیگر فعالان به طور غیرقانونی بازداشت شدند. این سازمان خواسته است که سایر اعضای جنبش تحفظ پشتون در پاکستان نیز رها شوند. گلاله اسماعیل و 17 عضو دیگر این جنبش به روز سه‌شنبه هفته جاری هین اشتراک در یک گرد همایی در اسلام آباد بازداشت شدند. این گرد همایی در اعتراض به کشته شدن آرمان لونی یک فعال جنبش تحفظ پشتون برگزار شده بود. این جنبش پلیس پاکستان را به دست داشتن در قتل لونی متهم می کند و می گوید که پلیس او را پس از لط و کوب کشته است. گلاله اسماعیل ناوقت روز چهارشنبه رها شد. وی به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که پلیس برای بازداشتش هیچ دلایل قانونی نداشت. او میگوید بالای من هیچ اتهامی وارد نشده بود. هنگام بازداشتم معلوم نبود که آنها علیه من چی ساختند. زمانی که آزاد شدم روشن شد که بالای من هیچ اتهامی موجود نبوده و به وکیل من هم در این باره چیز نشان دادن نشده بود. مقام های پلیس گفتند که گلاله و دیگر اعضای جنبش تحفظ پشتون بر ضد دولت پاکستان شعار میدادند. گلاله اسماعیل در ماه اکتبر پارسال نیز پس از سخنرانی در یک نشست این جنبش برای مدت کوتاه بازداشت شده بود. توقیف و ناپدید شدن گلاله در هفته جاری خشم شماری از کاربران شبکه های اجتماعی را به همراه داشت و آنها یک کمپاین را با هشتگ گلاله کجاست برای انداختند. رابعه محمود یک پژوهشگر سازمان عفو بین الملل به آژانس فرانس پرس گفته است با آن که گلاله حالا رها شده است اما زندگی او به عنوان یک مدافع حقوق بشر محفوظ نیست. خانم محمود همچنان گفته این موضوع خیلی قابل نگرانی است که دولت کسانی را که به طور صلح‌آمیز مظاهره می کنند هدف قرار می دهد.
یک بررسی تازه نشر شده نشان می دهد که تعداد خودکشی ها در سطح جهان از سال 1990 میلادی تا اکنون بیش از 33% کاهش یافته است، ولی هنوز هم در همه مناطق جهان مردان بیشتر از زنان خودکشی می کنند. این بررسی نشان می دهد که در همین مدت میزان همه انواع مرگ ها در جهان نیز 30% کاهش یافته است. رادیو آزادی. یک بررسی نشر شده به تاریخ 7 فوریه نشان می دهد که تعداد خودکشی ها در سطح جهان از سال 1990 میلادی تا اکنون بیش از 33% کاهش یافته است، ولی هنوز هم در همه مناطق جهان مردان بیشتر از زنان خودکشی می کنند. بر اساس این بررسی بیشترین افرادی که خودکشی می کنند از 15 تا 19 سال عمر دارند. سازمان صحی جهان خودکشی را یک مسئله اساسی صحی خوانده. میگوید سالانه حداقل حدود 800 هزار تن در جهان خودکشی میکنند. آژانس خبری فرانس پرس مینویسد این تحلیل که بررسی فشار بیماری های جهانی نام دارد قسمن توسط بنیاد بیل و ملیندا گیت تمویل شده و در مجله BMG چاپ شده است. این بررسی تخمین کرده است که در سال 2016 میلادی حدود 817 هزار تن خودکشی کردند. این بررسی همچنان نشان می‌دهد که از سال 1990 میلادی تا اکنون میزان همه انواع مرگ‌ها بدون در نظر داشت علت آنها نیز حدود 30% کاهش یافته است. بر اساس این بررسی، کاهش افرادی که در فقر کامل زندگی می‌کنند و بهبود دسترسی به خدمات صحی در کاهش میزان مرگ در سطح جهان نقش داشته است. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، سازمان صحی جهان 10% کاهش خودکشی ها را در سطح جهان الا سال 2020 میلادی هدف قرار داده است. بررسی فشار بیماری های جهانی نشان می دهد که میزان خودکشی در کشورهای مختلف جهان از هم تفاوت فاحش دارد. طور مثال در چین از سال 1990 میلادی تا اکنون میزان خودکشی ها 64.1% کاهش یافته است، در حالی که در طی همین مدت در کشور زیمبابوه دو برابر شده است. رئیس جمهور افغانستان می گوید هر کسی که در برابر دولت این کشور دست به اسلحه می برد دشمن است و باید سرکوب شود. وزارت داخله افغانستان می گوید پلیس دو تن را به اتهام قتل دو کارمند یک رادیوی محلی در ولایت تخار دستگیر کرده است. در نتیجه انفجار یک سرگلوله هاوان در ولایت سرپل یک دختر کشته و یک پسر شدیداً زخمی شدند. با 500 خانواده بی‌وضاحت در ولایت بامیان کمک صورت گرفت. رئیس جمهور امریکا امروز با ختم موعد روبروست که کنگرسان کشور برای عکس‌العمل در مورد این که آیا ولیعهد عربستان سعودی در قتل جمال خاشقجی دست داشت تعیین کرده است. فرانسه میگوید که از طرح تغییر در مقرره بازار انرژی اتحادیه اروپا حمایت میکند و قانونگذاران اوکراین به حمایت از مسوده قانون رای دادند که بر اساس آن شهروندان روسیه نمیتوانند به حیث ناظران انتخابات در اوکراین ایفای وظیفه کنند. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. گفته می شود که در نتیجه سیلاب های اخیر در ولسوالی های قرغان و قرمقول ولایت فاریاب بیش از 150 منزل مسکونی تخریب شده است. باشندگان محل ادعا می کنند که این سیلاب ها خسارات هنگفت مالی را به آنها وارد کرده است. جزئیات بیشتر را اکرام کرم از ولایت فاریاب گزارش می دهد.
بارندگی های شدید اخیر در فاریاب باعث سرازیر شدن سیلاب ها بر ولسوالی های قرغان و قرمقول این ولایت شده. خانه های مسکونی مردم را در قریجات آلتی بلک، قطجاق، باغ بستان، نمازگاه تخریب کرده است. باشندگان ساحات یاد شده ادعا دارند که این سیلاب ها خسارات هنگفت مالی را برای آنان وارد کرده است و از مسئولین می خواهند تا به مشکلاتشان به موقع رسیدگی بکنند. محمود و شمس الله، دو تن از آنان در این مورد به رادیو آزادی چنین می گویند:
مردم خانه های شده ترک کردن و همسایه ها نزدیکان شد رفتند و خانه های اقارب و نزدیکان شد بیدن اونجا زندگی می کنند و خانه های مردم در کلی تخریب شده. احتمال می رود که در سر برف و بارش و سیلاب و منطقه شانه گرفتن اینا احتمال دارد که شاید فردا و دیگه فردا باقی مانده خانه هایشان تخریب شود. به حال هیچ مجره کمک رسان پیش ما نمیدن که مشکل ما را فرزان کنن و مردم مشکلات مردم خیلی جدی از
نو الانده بجه شب بود که سیلاب آمد. قبل از نامدن سیلاب بارش برف صورت گرفته بود، از اثر آن جو و دریاها پر از برف بود. سیلاب دو برابر سیلاب های سابق از جو و دریاها جوش نموده. خانه های مردم بیچاره که قبلا اقتصاد مردم نیز بسیار کم بود، ضررهای مالی را نیز به جا آورد. بران از اداره محترم حوادث طبیعی و مدد رسان جدا تقاضا می نماییم هر عاجل کمک های شان را برسانند.
از سوی هم آقا محمد نوری، عضو شورای ولایتی فاریاب، میگوید از اثر سرازیر شدن این سیلاب ها بر مناطق مذکور خسارات هنگفت مالی به باشنده های آن محلات وارد شده و نظر به گفته وی بیشتر از 150 منزل مسکونی مردم تخریب و نزدیک به 500 رسم واشی آنان تلف شده است.
در پی سرازیر شدن سیلاب های زمستانی تقریبا 150 فامیل و بیشتر از او آمار از قریه ها میرسه و قراره که ما با اهالی محترم قریه های آسیب دیده در ارتباط هستم. بیشتر از 350 فامیل تقریبا 200 فامیل میرسه، فعلا آمار ابتدایی است، ممکن از این بیشتر باشه چون موسم زمستان است، از یک طرف ریزش و برف و باران خانه های گلیشان تر ساخته بود و با آمدن سیلاب ها خیلی خساره مند شدن.
آقای نوری همچنان از نهادهای امداد رسان دولتی و غیر دولتی می خواهد تا هرچه زودتر به مشکلات مردم رسیدگی نمایند. در همین حال عبدالوهاب اکبری رئیس حوادث فاریاب می گوید سروی و بررسی هایشان در ساحات سیل زده آغاز شده و کمک های لازم در آنجا برایشان صورت می گیرد.
این سروی هست، سروی خزینه هست، سروی جریان داره، کمک ها هست، در قرمکون هست، در قرغان هست، در چارباغ هست، در خوی هست، این مواد گندم بخاطر این بارندگی هست.
به گفته مردم در ولسوالی های قرغان و قرمقل از اثر بارندگی های شدید در موسم زمستان و بهار سیلاب ها هرازگاهی در برخی خریزات این ولسوالی ها جاری می شود، اما این بار آنان را بیشتر متضرر ساخته است. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
هر زمانی که در مورد قطب شمال صحبت می شود ما به دورترین نقطه یخبندان شمال کره زمین فکر می کنیم، اما شمالی را که در قطب نماها می بینید جای دیگر است. سید سمی عباس در این مورد گزارش دارد و به تعقیب آن برنامه خاص یونسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است که با هم می شنویم.
آیا می دانید که قطب شمال در کجاست؟ در حقیقت دو قطب شمال وجود دارد. قطب شمال جغرافیایی زمین ثابت است. شمالی که قطب‌نمای شما به آن اشاره می‌کند ثابت نیست و با حرکت زمان به اساس تغییر در قوه مغناطیسی در محور زمین تغییر می‌کند. این قطب اولین بار در سال 1831 در آرکتیک کانادا اندازه شد. از آن وقت تا حال این قطب 2300 کیلومتر به سمت سایبریای روسیه حرکت کرده است. اداره اقیانوسی و اتمسفری آمریکا و اداره سروی جغرافی بریتانیا هر 5 سال موقعیت قطب شمال مغناطیسی را تجدید می کنند. اما این تجدید زودتر صورت گرفت، زیرا حرکت این قطب سریعتر شده است، در حدود 55 کیلومتر هر سال، در حالی که در سال 2000 تغییر آن 15 کیلومتر بود. اگر محل این قطب دقیق نشانی نشود می تواند عواقب مصیبت بار داشته باشد. بیایید از تلفن های هوشمند شروع کنیم. آنها از اندازه های قطب مغناطیسی و گرافیکی زمین استفاده می کنند تا محل موقعیت خود را پیدا کنند. تفاوت بین شمال جغرافیایی و مغناطیسی در بریتانیا بسیار کم است، شاید بیشتر از 2 درجه باشد، اما در برزیل خیلی بزرگتر است، بیشتر از 20 درجه. استفاده کنندگان تلفن در این مناطق اگر نرم افزار تلفن هایشان با سرعت این تغییر را حس نکند شاید خود را گم کنند. رنوی ها یا خطوط پرواز میدان های هوایی نظر به درجه تفاوت آنها از قطب مغناطیسی نامگذاری می شود. به طور مثال میدان طیاره فیربنک آلاسکا نام رنوی یا خط پرواز خود را در سال 2009 از 1L19R به 2L20R تبدیل کرد و قوای نظامی آمریکا همچنان برای نویگیشن یا ردیابی و پرتاب پراشوت از قطب مغناطیسی شمال استفاده می کنند. از این رو دانستن دقیق این که قطب شمال مغناطیسی در کجاست شاید بسیار مهم باشد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، شما را خوش آمدید میگم در برنامه این هفته آگاهی از حقوق اطفال. در برنامه این هفته در رابطه با توزیع تابلت آهن و فولیک اسید با دکتر صاحب نصیر احمد جاوید کارمند وزارت معارف و مسئول بخش توزیع هفتوار تابلت آهن و فولیک اسید در ریاست تربیت بدنی و صحت مکاتب با ما هستند و دکتر صاحب خوش آمدید می خوش آمدید دکتر صاحب.
تشکر.
دکتر صاحب در ابتدا بر ما بگویید که هدف از توزیع افتوار تابلت آهن و فولیک اسید چی می باشه؟
ای که برنامه تابلت آهن و فولیک اسید یک برنامه صحی هستن و بر اساس سروی که از طریق وزارت صحت عام در سال 2013 شده، سه کتگوری مختلفی در این سروی دیدن اطفالی بودن که سنینشان از 6 ماه تا 59 ماه می بود و خانم هایی بودن که سنینش از 15 سال تا 49 سال بودن و خواهرای ما که خواهرای نوجوان ما از 10 سال تا 19 سال بودن سروی شدن. در بخش های مختلف مایکرو نیوترینت ها و ویتامین ها دیده شدن که از جمله خصوصا کمخونی یک مشکل عمده که دیده شده از اثر کمخونی که امو آمارشان تقریبا 44.7% اطفال ما کمخون بودن، 40% خانم ها یا مادرای ما که سنینشان از 15 سال تا 49 سال بوده کمخون بودن و در پالوی از این خواهرای نوجوان ما که سنینشان از 10 سال تا 19 سال بودن 30.9% با کمخونی مبتلا بودن. پروگرامی که پروگرامی وقایعی هستند و سازمان صحی جهان با پروتکل از اینا یا با گایدلاین از اینا که یک مملکتی که شوی کمخونی در یک جغرافیا از 20% بالا بره در نفوسشان یک لزوم دیده است که باید برنامه‌های وقایعی خود شروع کنه، که از جمله یک اقدام خوبی که وزارت صحت عامه با تفاهم وزارت معارف گرفته شدن امی برنامه تابلت هانوفلیک اسید هفتوار توزیع میشه با خاطر از اینکه ما جلوگیری از کمخونی در سنین نوجوانی کنیم تا مادرهای ما و همی خواهرهای ما که با فردا با مادر شدن میرن اطفال سالم و با جامعه تقدیم کنن و شوی کمخونی را پایین بیاریم.
زمانی که تابلت آهن و فولیک اسید با دختر خانم ها در مکاتب خواستن که توزیع بکنین، با چی مشکلات روبرو شدین؟
مشکلات چیزی که در این صورت داریم از چند بودی است، چند جانب هستند. یکی در مجموع تعهد کمی که استادای ما در این مورد در یگان ساحات ما مشکل داریم که به شکل درست آگاهی به شاگرد داده شوه و تابلت برشان توزیع شوه، شاگرد یا خواهرای ما از او استفاده کنه، معلومات درستی ارائه نمیشه. یک مشکل. مشکل دیگه ای که در این مورد داریم از والدین اولادای خوده طرای خود تشویق کنن، او تشویق نیستن با اثر کمبودی آگاهی نادرست یا مشکلات دیگه که اینا فکر میکنن یا از برنامه ملی خود ناخبر هستن، که در این مورد هم وزارت صحت عامه و وزارت معارف مشترکاً کار کردن. همین مشکلات یا چالش ها هستن که روبرو هستیم.
در رابطه به این بگوین که توزیع تابلت های آهن و فولیک اسید در کدام ولایات است، زیادتر در کدام مکتب ها است؟
تابلت هانوفلیک اسید توزیعشان در 100 اثر افغانستان است، در کل مکاتب خصوصی و مکاتب دولتی است و فعلا توسعه پروگرام سرازی کار جریان داره که انشالله با مدارس اسلامی، با مدارسی که ثبت وزارت معارف هستند و دخترها در اوجا خانم ها در خواهرای ما میان با اینا هم داده شوه و در پالوی ازی با مکاتب تصریحی و مکاتب محلی که ما داریم، خصوصا مکاتب تصریحی که داریم آل در جریان هستیم، انشالله پروگرام توسعه پیدا میکنه با او خواهرای ما که در اوجا مراجعه میکنه با اینا هم تابلت داده میشه.
با دکتر صاحب چقدر وقت است که توزیع تابلت های آهن و فولیک اسید در مکاتب شما آغاز کرد؟
سوال بسیار خوب است. تابلت آهن و فولیک اسید در بخش اولی که ما توزیع داشتیم از 14 ولایت به شکل امتحانی بودن که در سال 2016 با شروع آغاز کردن و بعد از او به سال 2019،
یعنی آغاز کارتان از سال 2016 بودن. خب از سال 2016 به چقدر اثرات مثبت یا نتایج خوبی را شما به دست آوردین، اما نتیجه مطلوبی که شما پیش بینی کرده بودین، آیا امون نتیجه را به دست آوردین؟
ای که در این مورد وقتی که پروگرام آغاز شد و امی نظر هم از وزارت صحت عامه و هم از وزارت معارف بودن که ما با امی یک تحلیل داشته باشیم که چقدر مفید یا موثریت از این برنامه را ببینیم، یک سروی انجام شده در سال 2018. ما 2-4 ولایت در این سروی در نظر گرفتیم که 2 ولایت، یکی از ننګرهار و کونر و یکی هم از فاریاب و نیمروز. ننګرهار و کونر ولایت هایی بودن که پروگرام در سال 2018 شروع کرده بودن و فاریاب و نیمروز ولایت هایی بودن که در سال 2017 شروع کردن. در بین از اینا خونی از اینا که چک شدن، لول هموگلوبینی که دیده شدن و ولایت هایی که اول شروع کردن یعنی کونر و ننګرهار، 0.38 گرام پر دسیلیتر هموگلوبینشان بالا رفتن، یعنی خوب شدن نسبت به اون ولایت هایی که یعنی پسندتر شروع کرده بودند، برنامه پسندتر شروع شده بودند، که یک دستاورد بسیار خوبی برای ما هستند. تا زمان بسیار کم و یک تبلیغی در هفته یک نتیجه خوبتر ما گرفتم که 0.38 گرم پر دلسیتر هموگلوبین از اینا بلند رفتن، یعنی یک نتیجه بسیار خوب هستند، یک دستاورد خوب است.
خب دکتر صاحب، بسیاری از خانواده ها هستند که اجازه نمیدن که دختر خانم هایشان از تابلت آهن و فولیک اسید استفاده بکنن، به خاطر جلوگیری از کمخونی یا کاهش کمخونی چی باید بکنن؟
در این مورد یکی خوب تابلت آهن و فولیک اسید خواهرای ما که سنینی بس 10 سال و 19 سال میباشه و در مکاتب باشن توضیح میشه باید استفاده کنن. این تابلت یک رای حل است به اینا که نیازمندی وجودشان پوره شوه. این یک رای موقتی هست. این تابلت که ما با شاگردان میتیم یا با خواهران میتیم موقتی است. اگر ما با رای حل دائمی برسیم، رای حل دائمی از این هستن که اینا غذاهای متنوع استفاده کنن، غذاهای خوب استفاده کنن.
مثلا؟
فرض مثال اینا باید از جگر زیاد استفاده کنن، گوشت استفاده کنن، میوه‌جات استفاده کنن، سبزی استفاده کنن، پالک و کاهو ایتو چیزای سبزیجاتی که برگهای کلان داره از او استفاده شوه، میوه‌جات استفاده شوه که بدبختانه وضعیت اقتصادی فعلی هموطنان ما به او حد نیستن که به شکل درست اینا از این غذای تنوع غذا استفاده شوه. به این خاطر میگیم که تابلت آنوفولیک اسید یک رای هستن برای فعلا که اینا از این مشکلات نجات پیدا کنن.
تشکر.
صحتمند باشین. تشکر از شما.
عزیزان برنامه، این بود برنامه این هفته آگاهی از حقوق اطفال. تا فرصت بعد به امان خدا باشید.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. آیا در زندگیتان تعادل امور منزل و سایر کارها را در نظر دارید؟
تعادل در نظر نمی گرفتیم و وقتی که سختی و آمد بالای ما و وظیفه دور شدیم و وقتی که عروسی کردم مشکلات زیاد دچار ما شد.
چرا بسیاری خانواده ها تعادل را در نظر نمی گیرند؟
مشکل است که آدم تعادل بیاره. فامیل یا مثال در منطقه، در همسایگی، در دفتر، در هر جای تعادل مشکل است.
و تعادل از نگاه اسلام چی حکمی دارد؟
خداوند تبارک و تعالی خطاب برای بنده هایش مهربانی میکند. در حکم فرمای حکم روای خود شما میان روی اعتدال داشته باشید.
شنونده های گرامی، در این برنامه موضوع تعادل را به بحث گرفتیم که خانواده ها چگونه تعادل یا اعتدال را در نظر بگیرند و تعادل در زندگی چی فوایده دارد. عدم تعادل چی مشکلات را خلق میکند؟ همچنان در رابطه با این موضوع نظریات مردم عام و عالم دین و مصاحبه با یک کارشناس مسائل خانوادگی را نیز داریم. من فوزیه نوری تقدیم کننده برنامه هستم. اکنون گزارش در مورد تعادل در حیات روزمره را مهریه انوری تهیه کننده برنامه ارائه می کند. با ما باشید.
شنونده های عزیز، تعادل در مفهوم وسیع به وجود نوع توازن میان تعداد از پدیده های وابسته به هم دلالت می کند و تعادل از جمله اصول مهم زندگی به شمار می رود. در جوامع مترقی تعادل را در همه امور زندگی ارزش می دهند و به آن توجه می نمایند. اما در کشورهای عقب مانده مردم در هر کار افراط و تفریط می کنند که این روش غیر متعادل به خود شخص و هم به جامعه مشکل ایجاد می کند. محمد عیسی یکی از کارمندان مارکت مکرورایان سو می گوید که تعادل را در نظر دارد یا نه. از او می شنویم.
معلوم است تعادل به این خاطر ما به نظر خود نمیگیریم، به خاطر که این خود قانون طبیعت است. حتی در خانه تو یک روز ببینید که خوب سم صحیح گفته، اگر تو هر چیز میاریم، اگر از بازار میریم تیار میریم که زحمت نشه سر سرا، یک روز دیگه نمیتونیم که آورده دیگه تعادل ما برقرار کرده نمیتونیم. توصیه میکنیم که خودتون گزاره کنین دیگه. خود زندگی مشترک است، برای فامیل میگیم که گزاره کنین، یک روز است میخوریم، یک روز است نمیخوریم، اما تو عادت کردیم. در اسلام ما میگیم که غیر خداوند دیگال است، بندش دیگال نمیباشد. و هیچ وقت گفتی اگر تو سر خدا حکم نیستم تعادل برقرار کرده نمیتونم. اگر سر خود
عده‌ای از مردم میگویند نگه داشتن تعادل کار مشکل است و هر کس نمیتواند متعادل باشد، ولی بعضی ها هم میگویند که همه میتوانند تعادل و توازن در زندگی را مراعات نمایند. اشخاص هستند که به تعادل و برابری در هر بخش از زندگی توجه دارند که به همین ارتباط عبدالودود صاحبزاده باشنده شهر کابل در مورد این که تعادل را چگونه در نظر میگیرد میگوید.
ما شخصا برادرایی که هستیم در خانه با پدر خود همگی عدالت رعایت کردیم و کوشش ما همی است که به هم افرادی که در خانواده امروی ما زندگی میکنن عدالت را که اسلام بر ما رهنمایی کرده او را رعایت بکنیم، چون در او خوشبختی خانواده نهفته است. عدالت در تمام عرصه‌های زندگی مهم است. در عرصه اقتصاد اگر آدم مد نظر بگیره، باید مصارفی را که برای خانواده در نظر میگیره متعادل در نظر بگیره، چون زندگی یک روز نیست، زندگی ادامه داره. باید یک روز اگر به مادر خود مصرف میکنه، بر خانم خود مصرف میکنه، به شکل دوامدار باید ادامه پیدا بکنه، نه که امروز ما یا عدالت در نظر بگیریم و یک روز مصارف خود بکنیم و برای فردا چیزی نداشته باشیم. این خودش بی‌عدالتی است در قبال خانواده.
داشتن تعادل در زندگی به انسان احساس آرامش می‌دهد و سبب خوشحالی می‌گردد. در جامعه کسانی هستند که از عدم تعادل در زندگی تجربه تلخ گرفتند. چنانی که وحیدالله مسعودی، کارمند یکی از دوائر دولتی، از عدم مراعات تعادل خود در زندگی ندامت می‌کشد. می‌گوید:
بله، قبلا در دوران نظام طالبان را براتون قصه کنم. از ما هم بچگی و جوانی بود، نه از مکتب هم فارغ شده بودیم و مو وقتا وظیفه گرفتم در ولسوالی سروبی ولایت کابل. نگم اونجا بود و باج داشتیم. مرا تقریبا ماهوار 15 روز 700 لک افغانی به خاطر خرچ عیاشی ما میداد. ما یک افغانیش به خانه ندادیم، تعادل در نظر نمی گرفتیم و وقتی که سختی و آمد بالای ما و وظیفه دور شدیم و وقتی که عروسی کردم مشکلات زیاد دچار ما شد و به کارهای گذشته خود پشیمانی میکردیم، ندامت میگیم خصوصی نداشت. تقریبا در حدود 400 هزار افغانی به پس فعلی نمیداران اشرف غنی رئیس جمهور قردارم شدم، وظیفه نداشتم و فعلا به پی آوردن که باید تعادل همیشه در نظر بگیرم، چون کار خوبی است.
تعادل این فرصت را به ما میدهد تا با استرس و فشار کمتر به مقاصد و اهدافمان در زندگی دست پیدا کنیم. برای انجام این کار یک تصمیم آگاهانه لازم است. هدایت الله همدرد، باشنده شهر کابل، در مورد تعادل به چند نکته مهم اشاره می کند.
تعادل به معنای میان روی یعنی اعتدال در زندگی یا در امورات ما شما می باشد. مثلا در بخش های مختلف زندگی ما شما، مثلا در خوراک ما شما، در رفتار ما شما و همچنان در رفتار فامیل و خانواده ما شما و همچنان بالاخره در یک اجتماع و اجتماع بشد یک ملت ما شما تعادل باید نظر بگیریم. معمولا دوستای ما شما در خانواده های یعنی خودم اگر باشم مثلا تعادل در نظر نمیگیرم. بعضی روزایی میشه که من از و درآمدی که من روزانه دارم از اضافه تر خرج میشه، به خاطر چی که تعادل در نظر گرفته نمیشه. همه کارمندای دولت هستن، یک روز خرج میکنن و روز دیگه ندارن. علت چی است؟ یک تعادل در نظر گرفته نمیشه. همچنان تعادل رو میتونیم که در اقتصاد، در دوستی و همچنان رفتار با همکاران، دوستان، در خانواده خود تعادل رو در نظر بگیریم تا دچار فقر اقتصادی در آینده نشیم.
در آیات و احادیث گفته شده که تعادل هم در عمل شخصی و هم در اداره‌ای کشور لازم است. این یک شاخص عمده پیشرفت است. قاری سید عبدالکریم، مدیر بخش علما و روحانیون یکی از وزارتخانه ها، در مورد تعادل از لحاظ دینی آن میگوید:
در مورد تعادل، همون طوری که خداوند تبارک و تعالی مهربانی میکنه، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. خداوند تبارک و تعالی خطاب برای بنده هایش، برای مسلمان ها مهربانی میکند: شما امانت ها را به اهلشان بسپارین و همچنان در حکم فرمای حکم روای خود شما میان روی اعتدال داشته باشین. ای حکم روای و میان روی از زندگی انفرادی انسان ها و مسلمان ها شروع میشه که زندگی خانوادگی است، اعتدال و میانه‌روی و مساومت داشته باشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنن: هفت کس است که در روز آخرت یا در زیر سایه عرش پروردگار، این در زیر سایه رحمت خداوند میباشن. از جمله یکش امام عادل است که در محاکم و در مچوکی و قدرت خود عدالت و مساومت داشته باشه. از همونجا شروع میشه عدالت و مساومت. هر کس که مسئول خانه است، مسئول دفتر است، مسئول ریاست جمهوری است، ولو که در هر بخش ابعاد زندگی خود یک مسئولیتی داره، پیامبر صلی الله علیه و سلم امرش هم است که باید که در او عدالت، مساومات، میانه‌روی داشته باشه.
شنونده های عزیز، در مورد داشتن تعادل در زندگی نظر عده از مردم عام را گرفتیم که میشنوید.
زایب هستم و باشنده کابل. عموماً کسایی که مثلا رئیس فامیل هستند در یک فامیل باید تعادل در خانه از هر نگاه بود مد نظر بگیرند. در قسمت مثلا خرچ یا مصرف روزانه غذا باشه یا مثلا چی در لباس باشه. شخصا خود ما که کارمند دولت هستیم باید در این عرصه بسیار ما توجه کنیم، تعادل در نظر بگیریم.
اسم من نور محمد، باشنده ولایت کابل، ولسوالی پغمان. تعادل بودن در جامعه کار نیک است. در فامیلی که تعادل موجود نباشه کارها به بسیار خوب پیش نمیره و مشکلات بار میاره. فلحاظا تعادل چیزی است که اسلام او در جامعه باید حتما در فامیل، در خانواده، حتی در دفتر باید در نظر گرفته شود.
از ولایت لغمان است، ولسوالی لنگر، قوم نیازی. اسم ما سیدا جان. مشکل است که آدم تعادل بیاره. فامیل یا مثال در منطقه، در همسایگی، در دفتر، در هر جای تعادل مشکل است. کی واسطه واسطه بازی است، چه آوردن نمیتونه. اصلا ادریس نیو گرفته تا می پ این تا ما تعادل آوردن نمیتونیم. اسم مشکل است که کسی بیاره خو حق است.
دوستان عزیز، در رابطه با موضوع تعادل همکارم مهریه انوری با محمد ظاهر علیمی، کارشناس مسائل اجتماعی یکی از وزارتخانه ها، مصاحبه ای را انجام داده است. مشنویم.
استاد محترم، در آغاز می‌خواستیم بفهمیم که چرا بعض خانواده‌ها تعادل در نظر نمی‌گیرند در زندگی؟
این سبب‌های مختلف داره. بعضی مردم هست از نمی تعادل و توازن آگاهی نداره که ما امی عدالت اجتماعی چه قسم تأمین بکنیم در فامیل. مطالعه نداره و فرض مثال آموزش نداره. بعضی مردمای هستند که زندگی کرده که سطح تعلیم و دانش بسیار کم است. وقتی که سطح تعلیم و دانش کم باشه، او عدالت اجتماعی چه قسم تأمین بکنه؟
تعادل داشتن در زندگی، یعنی تعادل در نظر گرفتن، چی خوبی ها یا چی فواید داره در زندگی؟
در هر جامعه که تعادل و توازن مراعات شوه، پیغام نیکبختی به انسان میده، حتی بر جامعه میده. اگر فرض مثال یک مثالش بگویم، یک فامیل است تربیه نیک داشته باشه و در وجه عدالت تأمین باشه، همسایش از این آموزش میگیره، میبینه که نمی فامیل چه قهرام است، کدام سبب است که به موفقیت رسیده، به لذت زندگی پامیده. نمو عدالت اجتماعی است. وقتی که عدالت اجتماعی باشه، آدم از زندگی لذت میبره. وقتی که عدالت اجتماعی نباشه، ایجا بدبختی، جنگ، شقاوت و عداوت و بغض به کینه در وجود میاد. ای وقتی که به وجود آمد، جامعه یک پیغام بد به مردم میده.
کسایی که مثلا تعادل در نظر نمیگیرن، اینا شاید در زندگی چی تاثیرات بالای دیگرا بگذارن، مثلا نمیروش از اینا؟
محیط مهم است یا تربیه؟ ولیکن ما میگیم که محیط مهم به خاطر از این چی است. اگر در محیط هر بدبختی به وجود میاد، او منطقه و فامیل بدبخت است. پیغام ما به این برادرها، به این مردمای نمیست که باید در این رابطه معلومات داشته باشه. اگر معلومات نداشته باشه، این معلومات از هر مرجع باشه، فرض مثال ما دانشمند داریم، حقوق دان داریم، ملا داریم، حتی اکرینش و هر کس تا ماجد خود ملا داره، امیره پرسان بکنه که نمی عدالت اجتماعی در پامیل ما چه قسم تأمین بکنیم. اونو میتونه که از نگاه مذهبی، از نگاه اجتماعی امی موضوعات برشان تشریح بکنه و آموزش بگیره. انشالله این مشکل حل میشه.
یک جهان تشکر، موفق باشین.
شنونده های گرامی، زندگی ما نیازمند برقراری تعادل است. ما همیشه در تلاشیم تا بین عناصر مختلف زندگی خود تعادل برقرار کنیم. باید در نظر داشته باشیم که اگر برای یکی از ابعاد زندگی خود بیش از حد انرژی و توان مصرف کنیم، با ابعاد دیگر زندگی خود توجه کمتری خواهیم کرد. پس باید با تمامی جنبه‌های زندگی خود ارتباط برقرار کنیم و همه آنها را در یک سطح و ردیف قرار دهیم تا بتوانیم برای همه آنها به طور مساوی انرژی مصرف کنیم.
سلام.
علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه ده مسپخین لدو تر چلو رو بجود.